الرحمن الرحيم والموصوف في هذين القسمين أعني الثاني والثالث. عليكم السلام. نجس من دي هنوز نجس من زود یادش بخیر نظر فعل زفت نگیر آقا خاموش کنید اینجا می فعل زفت باز کنید. بسم الله الرحمن الرحیم والموصوف في هذين القسمين أعني الثاني والثالثة قد يكون مذكورا كما مر وقد يكون غير مذكورا. مي فرماید موصوف اون صفتی که ما می خواهیم صفت را برای او ثابت کنیم اون موصوف گاهی در کلام مذکور است، مثل مثلا زیدون طویل النجاد که اگرچه در ظاهر ما میگیم بند شمشیر درازه، لکن غرض ما کنایه از این است که خود زید دراز است، پس زید موصوف است و در کلام ذکر شده است. و گاهی موصوف در کلام ذکر نمی شود، فقط صفتش ذکر می شود، موصوف در کلام نیست. و الموصوف فی هذین القسمین، و موصوف در این دو قسم یعنی قسم دوم و سوم، قد یکون مذکورن که در کلام موصوف ذکر می شود، مثل زید که در طویل، قد یکون غیر مذکورن و گاهی می باشد موصوف به این صفت غیر مذکور که در کلام ذکر نمی شود. کما یقال فی عرض من یؤذی المسلمین. حالا عرض چیه؟ چند سطر بعد می رسیم. عرض را فارسی ها گوشه زدن می گوین. عرض بینی گوشه می گن فلانی گوشه زد به فلانی. مثلا فرض مثال در مجلس نشستیم، یک کسی میگد الحمدلله من که تو مدارس اهل علم غیبت نمی کنم، گوشه میزند به یک آقایی که عادت غیبت داره. این عرض بهش میگن به علم فصاحت و بلاغت گوشه زدن. کما یقال فی عرض من یعذی المسلمین، چنانچه گفته میشد در گوشه زدن به کسی که مردم آزاره، مسلمان ها را اذیت میکند، آبروش نمیبره. مثلا کما یقال فی عرض من یعذی المسلمین. یقال چه یقال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، روایت داره از خود رسول خدا صلی الله علیه و آله. حالا ما در مجلس میبینیم یک کسی آبروی کسی را برد یا اذیتش کرد، بعد به مجلس میگیم آقایون روایت دارد که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، گوشه میزنیم به اینی که مسلمان آزاره، یعنی این مسلمان نیست، کافر این آدم. کما یقال فی عرض من یعذی المسلمین. یقال چه یقال؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، فانه کنایتون عن نفی صفت الاسلام عن البودی. میخوام بگیم این مسلمان نیست، خدا میدارد مگاهی فکر میکنن اصلا بهت میزنن که این چرا مردم این کارا رو میکنن، آبروی یکی رو میبرن، میرن جای غیبت میکنن که آبروی رو بریزن، ای اصلا نمیفهمه که من دارم کافر میشم اصلا. نظر به این روایت، فانه کنایتون عن نفی صفت الاسلام عن الموزی. بله، می بخور منبر بسوزن، مردم آزاری مکن، خواهی ز پل صلات آسان گذری، آزار دل هیچ مسلمان مطلب، بی حب علی بهشت و رضوان مطلب. خب، عن نفی صفت الاسلام عن الموزی و هو غیر مذکور فی الاسلام فی الکلام. و این عرض می شود موصوف در اینجا ذکر نشده که این آقای گوش مجلس داره غیبت میکند یا فلان درفته غیبت کرده، نمیگیم این آقا کافر است، میگیم هر کسی که مسلمان آزار باشد اذیت مسلمان ها کند کافر است. و هو غیر مسئول فی الکلام. و کما تقول فی عرض من یشرب الخمر، چنانچه میگوید در گوشه زدن کسی که شرب خمر میکند و یعتقد حلها، میخورد و عقیده حلال بودنش هم داره. این انشاءالله در فقه در بحث ارتداد میخونید که مرتد کسی است که فسقی را حلال بدانه، این میشه مرتد. مثلا کسی بیاد بگه زنا حلال، حلاله، این فورا مرتد میشه، یا غیبت حلاله، فورا مرتد میشه. اما نه، میگه من میدونم زنا حرامه لیکن زنا میکنم، میدونم غیبت حرامه لیکن غیبت میکنم، این مرتد نمیشه. حالا یک کسی شرب خمر میکند و حلال هم میدانه شرب خمر را، حالا به این گوشه میزنیم در مجلس، و کما تقول فی عرض من یشرب الخمره، در گوشه زدن به کسی که می آشامد خمر را، و یعتقد حلها و انت ترید و تکفیره، میخوای اینا تکفیرش کنی، و انت ترید و تکفیره، در مجلس میگی انا لا اعتقد حل الخمر، میگم آقایون مکه خمر حلال نمیدونم. گوشه زدی به اونی که میگد خمر حلاله، یعنی او کافر شده هست. انا لا اعتقد حل الخمر و هذا کنایتون عن اثبات صفت الكفر له، این گوشه زدی به اون کسی که حلال میداند خمر را، و هذا کنایتون عن اثبات صفت کفر، برای اون حلال داننده که خمر میگد حلال است. و انت تورید بله کفر له، ما انه قد کنی عن الکفر ایضا به اعتقاد حل الخمر، با اینکه کنایه آورده شده ایضا از کفرش به اعتقاد حل الخمر. خب واضح هست انشاءالله. ولا یخفا علیک امتناع ان امتناع ان يكون الموصوف غير مذكور عند الكنايه عن الصفه مع التصريح بالنسبه، میگه این نکته بر تو مخفی نماند که موصوف غیر مذکور باشد وقتی کنایه از صفت میاری، نه از خود موصوف، وقتی کنایه از صفت میاری بر تو مخفی نماند که موصوف غیر مذکور نمیشود، ممتنع است که موصوف مذکور نشود. بلا یخفا علیک امتناع این که بوده باشد موصوف غیر مذکور در وقت کنایه از صفت مع تصریح بالنسبه، که نسبت رو میدی، میگی مثلا فاسق هست اما نمیگی فلان شخص، این کلام غلط میشد، چون همونی که اگر حاشیه یادت باشد ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له، لذا اونجا گفت ولا بد فی الموجبته من وجود الموضوع، شما میخواید عدالت را مثلا برای فلان شخص ثابت کنی، یا فرض کن فسق را میخواید برای فلان شخص ثابت کنی به طریق گوشه زدن، اما خود اون شخص را اسم نبری، همچه چیزی غلط میشود. مع التصریح بالنسبه، چرا؟ لأن التصريح بإثبات الصفة للموصوف در موجبة أو نفي أن صفت عنه از موصوف در سالبة، ما عدم ذكر الموصوف محال، موصوف را ذكر نكوني محال، ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لذا ميقولن كه لابد في الموجبة من وجود الموضوع. خف محالون، فاذا کان الموصوف و غیر مذکورن، پس زمانی که موصوف در کلام ذکر نشود، کان القسم الثانی مستلزمن لسالس، قسم ثانی مستلزم میشد با قسم سالس من غیر عکس، یعنی هر قسم ثانی عین قسم سالس میشود اما هر قسم سالس عین قسم ثانی نمیشود. ففهم، میگه اینا مطالعه کن ببین اون قسم ثانی با ثالث چه فرقی دارن، مثل انسان و حیوان میمونن. و عرض شیء به ذم ناحیتون من ای شیئن، حالا عرض رو میخواد معنا کند، میگد عرض یک طرف شیء رو میگن. این نوشتن ستات ناحیه دو، ستات ناحیه پنج، ناحیه شش. اصل ناحیه یک طرف رو میگن، شهرداری ها، شهربانی ها میگن شهرداریه، نمیدونم شهربانی ناحیه دو، شهربانی ناحیه پنج مثلا، یعنی یک طرف، یک طرف شهر، طرف دویم شهر، طرف پنجم شهر، طرف هفتم شهر. اون نواحی اگر هرچه باشد به عدد اونها ناحیه، هر کدام رو ناحیه میگن. و ارز و شیع به زم، میگه این رو به زم بخون، و ارز و شیع به زم ناحیتون من ای وجه جئته، از هر طرف که بیایی اون ارز میگن، ناحیه میگن. میگم شما از کدوم ناحیه اومدی؟ میگه از ناحیه دروازه تهران، از ناحیه دروازه کاشان مثلا، دروازه شعبدالعظیم. از هر طرف که میایی از تو سؤال میکنن من ای ارز جئته، ای من ای ناحیته، من ای ولیه عن ارز و عرض، یعنی ذم و فتح هر دو جایزه، لغت ببینید. ای من جانب و ناحیتن، یعنی از گوشه، این فارسی هم که میگد گوشه زد، اما گوشه من ناحیه یه، یعنی از یک گوشه کلام زد به اون بیچاره که ای چون غیبت میکند در معنا کافر است، یا چون تهمت میزند بدتر از کافره مثلا. خب قال سکاکی الکنایت و تتفاوت و الى تعریزن، که الان مشغولش بودیم، و تلویح لوح به معنی اشاره کردن، حالا خودش معنا میکنه، و رمزن، گایم کنار رمز میگن، سه تا شد، یکی تعریز که الان مشغول بودیم، یکی تلویح که بعد میخونیم انشاءالله، و یکی هم رمز که به رمز مطلب رو میفهماند. و ایما اینم یکی چند قسم شد؟ چهار تا. بله. و اشارت این چند قسم شد؟ پنج تا. اینا رو یاد بگیر که انشالله در قوانین در باب مفاهیم اینجا اگه یادت باشد اونجا رو خیلی خوب میفهمی. اگه این یادت رفته باشد اونجا یه قوانین استاد مسلطی میخواد که مطالب رو توضیح بدهد، پس اینها اونجا لازم میشد. خب پنج تا شد دیگه ها. دلالت الاشاره، دلالت الایما، اقسام دلالت، جناب صاحب قوانین بیان میکند، از اینجا برداشته مطلب را. خب و ذکر فی شرح المفتاح، و ذکر کرده شارح در شرح مفتاح، حالا شارح کیه؟ هر کس که هست هست. یا ذکر فی شرح المفتاح، ذکر شده در شرح مفتاح، انه انما قال تتفاوت، گفت کنایه تفاوت میکند، ولم یقل ینقسم الى التعریض و امثاله مما ذکر. بله لیس و امثاله مما ذکر. بله ولم یقل ینقسم، ولم یقل ینقسم، چرا؟ لأن التعریض و امثاله مما ذکر لیس من اقسام الکنایت فقط، بل هو اعم. خب مطلب خیلی ذوقی میگد، میگد چرا نفرمود که ینقسم کنایه به این پنج قسم؟ اینو در حاشیه کتاب هم باید یادداشت کنی. اگر ینقسم میگفت، معروف است این مسئله که من هم خیلی تکرارش میکنم، که اقسام در مقسم باید داخل باشد و در غیر مقسم وجود نداشته باشه. مثلا ما تقسیم میکنیم حیوان را به انسان و بقر و ابل و فرس الی آخر. این اقسام حیوان، بقر و انسان و فرس، در غیر حیوان هم وجود داره یا نداره؟ لذا میگن مقسم موجود است، چه اقسام موجود است در مقسم ولا يوجد في غير المقسم. اینجا اگر می‌فرمود الکنایه تنقسم الى این پنج قسم، معناش این بود که این پنج قسم از اقسام کنایه و در غیر کنایه وجود نمیگیرد، و حال اینکه اینها در غیر کنایه هم وجود نمیگیرد، پس اینها قسم کنایه نیستند تا اینکه لازم بیاد که در غیر کنایه پیدا نشود، بلکه اینها در غیر کنایه هم پیدا میشوند. خیلی دقیق میگد و این عرض میشد در اول سیوتی اونجا توضیح دادیم قسم الشیء عین الشیء. وقتی که فرض کردیم انسان عین حیوانه، معقول نیست در جای دیگه پیدا بشود. کلام دو صفحه ظاهرا همینی که من مکرر میگم از تسمیت بلا وجهن بلا وجهن دو صفحه توضیح داده هست، چیزای عجیبی هم نوشته. خب او جرأت داشته نوشته، ما که جرأت نداریم، ولی ما مثال میزدیم. خلاصه میگد مناسب با کنایه عرضیه لفظ عرض است که مناسب است با تعریض که ماده یکیست. پس این قسم بدهش صحیحش این است که این اسمش را بگذاریم تعریض، چون از عرض مطلب به طرف نسبت میدهد. والمناسب للعرضیته التعریضو، اون کنایه عرضیه که یک قسم از کنایه شد مناسب با او تعریض است که اسمش را تعریض بگذاریم. ایل کنایه اذا کانت عرضیتن مسوقتن لعدل موصوفن غیر مذکور، که سوق شده این کنایه برای خاطر موصوفی که در کلام ذکر نشده، کان المناسب ان یطلق علیها اسم التعریض. اینا تعریض بگوین خیلی مناسب است. یقال عرست لفلان و بفلان اذا قلت قولا و انت تعنیه، تو مدرس مطلبی میگی که گوشه میزنی به فلان آقا، بعد جای دیگه به رفیقت میگی دیدی تو گوشه زدم بهش، تعریض کردم بهش، یعنی من خیلی زرنگم، مطلب را گفتم و هر کس نفهمید اما خودش فهمید، گوشه زدم بهش که این شارب الخمر است و که حلال میداند یعنی کافر است، یا این مسلمان آزاری میکند و کسی که مسلمان آزاری کند آبروش ببرد یا اذیتش کند، این مسلمان نیست. یقال عرست لفلانین و به فلان، یعنی لام میاری با میاری فرق نمی کند، عرستو لفلان یا عرستو به فلان. چه وقت گفته می شد؟ اذا قلت قولا، زمانی که در مدرس یک مطلبی بگویی و انت تعنیه، زمیر تعنیه را بدن به اون فلان و فلان، در مدرس قولی می گویی مقصود تو فلان شخص است، میگه بابا المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، یعنی چه؟ یعنی این آقا مردم آزار تهمت میزند آبروی مردم را میبرد، پس این کافر است، این مسلمان نیست. اگر اسمش را ببریم که بله پیش آمدهایی میکند، اسم نمیبریم سربسته همه قدر میگیم. پس مراد از این است که موصوف را ذکر نکنی که او آبرو برده و کافر شده. و انت تعنیه، زمیر تعنیه را بدن به اون فلان. فکأنک اشرت به الى جانب و ترید و جانب آخر، یک کلمه هم عرض کنیم بدکی نیست. سیاست جنگ آقا اساسش را عقل گذاشته، عقل جنگ را برای سیاست قرار داده. لذا روایت دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی میخواست جنگ برود به یک طرفی، فرض کن میخواست بره کاشان جنگ کند با کفار کاشان، او زمان حالا که من مسلمانم، امر میکرد خیمه و خرگارم میزدن طرف تهران. چرا؟ تا کاشانی ها مهیا نشن. میگن خود طرف ما که نمیخواد بیاد، میخواد تهران بره با تهرانی ها به جنگه. بعد که لشکر میخواد را بیفته، میگه دست به چپ برید از طرف کاشون، اونا رو غافل گیر میکرد. این سیاست جنگ خیلی است، یکی اینه. حالا اینجا هم شما میگی بابا المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مقصود نصیحت مردمه، اما غرضت اون بیچاره ایست که مردم آزاره، مثلا سخن رو به یک طرف میبری و در واقع غرضت طرف دیگر است. این یک اصطلاحی همشهره خودمه داره، میگه در مدرس اگر بگی کلاه دزد سوخت، فورا کلاهشو برمیداره نگاه میکنه، چون میفهمه که کی رو میگن. مثال های دیگه هم دارن افغانی ها، باقی طوایف نمیدونم همچه مثالی دارن یا نه. فکه انک اشرت بهی، ضمیر بهی رو بزن به قول، فکه انک اشرت به این کلام خودت، به این قول خودت، الى جانبین، به یک طرفی میخوای نصیحت کنی مردم را، و تورید جانبن و منه المعاریض فی الکلام، از همین قبیل است. میگن معاریض در کلام خیلیه، مراد همینه، یعنی خیلی سخنهای میگن غرضش این است که فلانی مثلا اینجور است، میگه گوشه به او میزند لکن تصریح نمی کنه، میگه مسلمان آزار، مسلمان مردم آزار نیست. یعنی چه؟ یعنی هر کس مسلمان اذیت کنه کافره، و مردم میدونن که کی داره آبروی مردم میبره. و منه المعاریض فی الکلام و هی توریت بشی ان شی، توری هم که پنهان کردن دیگر، لذا میگن کذب جائزه اگر به طریق توریه باشد. اون قصه هم معروف است، حالا از من مدرک نپرس، ما اینا را از بزرگان شدیدیم، که خلیفه دویم به امر حضرت امیر ترور شد، چون دید داره از حد میگذرونه. ابو لولو علیه السلام خود رفت و کارش ساخت. بعد حضرت خود خبر داشت که امروز چه خبری میشه، دم در منزل خودش روی سکوی دست چپ یا دست راست نشسته بود، دونش یادم نیست، و حضرت اونجا نشسته بود و آقای ابو لولو آمد. حضرت گفت تموم کردی کار؟ گفت بله. گفت بیا پا تا بالای پای ما بذار، چشمات ببند. خب پا رو بالای پای حضرت گذاشت و چشمات رو بست. یک دفعه گفت حالا برو عقب کارت، آوردش کاشان. حالا این حقیقت داره نداره نمیدونم. خب اون کاشان رسوند، از اون سکو پاشد به سکوی دیگه نشست. خب اومدن دستگاه که ای عجمی رو ندیدی، ای فلان رو ندیدی. اینا حضرت گفت که من تا اینجا نشستم به اول فضل کسی رو ندیدم. خود توریه کرد، او سکو دیده بود، آمد ای سکو. و از این توریه ها خیلی هم اصلا تو قرآن هم داره، دیواری سوعت اخیه بود، اون کلاغ با اون کلاغ جنگید و حضرت حابیل که شهید کرده بود، قابیل متحیر ممکنه چطور کجا کنه این گندش میگره دنیا را. اون دوتا کلاغ اومدند و با هم جنگیدن و یکی یکی را کشت و با پنجه‌هاش زمین سوراخ کرد و اون مرده را انداخت تو زمین. ای فهمید که اینم طریق پنهان کردنه. پس توریه باب تفعیل، ور رای و وری توریتن یعنی پنهان کردن. و من هم معاریض فی الکلام و هیه اون معاریض در کلام چیه؟ توریه یه که اصل مطلب را میگد لکن پنهانی که طرف نفهمد و بهش اوقات تلخی کنه. و هی توریه تو به شیع ان شیع تموش. و قال صاحب الکشاف الکنایه ان تذکر الشیعه به غیر لفظه الموضوع له. فرموده کنایه این است که چیزی را با لفظ خودش ذکر نکنی، یک لفظ دیگری ذکر کنی که بر او دلالت کند. هر چیزی را میخوای بگویی خود لفظش را نگویی، چیز دیگر بگی، اینو میگن کنایه، ستر کردن دیگر. یک وقتی گفتم با یک آقای ما قرارداد داشتیم که از ما شهادت میطلبید، گفتم هر وقت گفتم این آقا فاضل و متدینه، بدون نه درس خونده نه دین داره. خواهی حالا لفظش بگم این آقا مثلا درس نخونده دینم نداره، خون فردا مرا ترور میکنه تو کوچه. لذا این قرارداد داشتیم به غیر لفظ بی دین و بی درس میگم فاضل است، خیلی هم زحمت کش هم متدین است. اون آقا چون رمز هست میفهمد که این طلبه استحقاق هیچی را نداره. قال صاحب الکشاف الکنایه ان تذکر الشیعه به غیر لفظ الموضوع له، این خود کنایه. و تعریض أن تذكر شيئا تدل به فتمر بذور والتعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره. فرموده که تعریض عبارت است این که ذکر کنی چیزی را که تو دلالت کنی به اینی که ذکر کرده ای بر شیئی که ذکر نکرده ای. المسلم من سلم المسلمون من ندهی و لسانه، میخوای به این کلام به این روایت دلالت کنی بر این که فلان شخص که آبروی مسلمان ها را میبرد این مسلمان نیست، صریح نمیگی، لفظ دیگری گفته ای که بر او دلالت کند. تدل به على شيء لم تذكره كما يقول المحتاج للمحتاج اليه جئتك لأسلم عليك. خیلی اتفاق افتاده، میاد مثلا فرض کن منزل، میشیند چای میخورد دستگاه سیگار، میگه آقا فرمایش بود؟ گفت نه مقصودم سلام بود، خدمتون سلام کنم. خب آدم میفهمه که این دروغ میگه، این حاجتی داره برای حاجتش اومده، لذا پا نمیشد، آخرش میگد که من فلان گرفتاری دارم مثلا، جئتو که لو اسلم علیک، هیچ برای سلام نیومدی، تو کار داری، خود صریحش بگو. من گاهی میگم به بعضیا، میگم از اول بگو برای این کار اومدن دیگه، تعارف بیجا چرا، تعارف دروغه کی چرا. کما یقول المحتاج للمحتاج الیه جئتو که لو اسلم علیک فكأنه اماله الكلام يا امال الكلام بلغه اماله الكلام اماله نوشته فكأنه اماله الكلام الى ارزن. پس كأنه این شخص محتاج میل میداد، کج میکند کلام را به یک طرف دیگری، طرف دیگر چیه؟ میگه برای سلام کردن اومدم، ولی که نه، اصل کلام در این است که من کاری دارم، گرفتاری دارم. فکأنه امالة الکلام الى عرض، کج میکند کلام را به طرفی، عرض ناحیه، به ناحیه که یدل این کلام یا اون ناحیه بر مقصودش، بالاخره مقصود را میفهمونه. خب و یسمى التلویح، این قسم کناره اسمش گذاشتن تلویح. اون یادم نیست کجای میگد یلوحو، یلوحو یعنی میوزد، یعنی باد میاد، حالا یادم نیست کجاست، سوتیه اون یکی چیزه که اون چیزه، نه اون لمحه، نه لوحه، لوحه بیتی داره یلوحو کأنه خللون، همچی چیزی داره. خب و یسمى التلویح، چرا؟ لأنه یعنی اینجور کلام یلوحو منه، زیر یلوحو به اسم میوزد، لأن این کلام میوزد از او، ما یریده المتکلم، بگو همچی که گفت اومدم خدمتون سلام بکنم، شخص زرنگ میفهمد که این کارکی داره، از این سخنش میوزد باد این که محتاج از کاری داره مثلا. بله نه ایشون خوب گفتن، بیت داره در سیوتی. خب لأنه یلوح منه ما، یعنی اون چیزی که یریده اون شخص محتاج مثلا. خب اینم فرمایش جناب زمخشری که این قسم کنایه را بهش میگیم تلویح. و قال ابن الاثیر، ابن اثیر دو تاست آقا، یک ابن اثیر خیلی خیلی بالای درجهش در علم، یک ابن اثیر دیگر است اهل موصل عراق که من کتابش دارم، اینم بدکی نیست، بین بین است، هر دو هم اسم کتابش المثل السائر، اینی که اهل موصل است اینم کتابش اسمش المثل السائر که من دارمش، و اون یکی دیگه را پیدا نتونستم. اولین کتابم کندیم قال فی المثل السائر، در اولین کتاب کندیم، اون کسی است که خیلی فضل داره. قال ابن الاثیر، فرموده است جناب ابن اثیر فی المثل السائر، همون اولی که خیلی فاضل است، چه فرموده؟ الكناية ما دل على معنى يجوز حمله على جانب الحقيقة والمجاز. میگه کنایه اون کلامی است که دلالت کند بر یک معنایی که میشد این بر معنای حقیقی حمل کنیم یا بر معنای مجازی. مثلا اینه که اومدن منزل بعد از چای و دستگاه میگم آقا فرمایش رو داشتین؟ میگه فقط اومدن سلام، برای ثواب اومده که یک احوالی بپرسه. و اینجا این من آمدم که سلام به تو بکنم حمل کردیم بر همون معنای حقیقیش. یک دفعه است که نه، میفهمم که این برای سلام و ثواب نیومده، کاری داره. پس این من اومدم به تو سلام کنم بر هر دو معنا میشد حمل کرد، میشد بر معنای حقیقی حمل کنیم که این فقط سلام کردن است، اومده بعد از مدتی مرا ندیده، اومده یک سلامی بکند و ثوابی ببرد. و ممکنه حمله به اون طرف بشود، حمله به اون طرفش قرینه میخواد. قرینه هم که مکرر گفتیم که میزان نداره، قرینه گاهی عقل است، گاهی لفظ است، گاهی حالت است. خب میبینم بیچاره خیلی اوقاتش جور دیگه شده. خب من به این قرینه میفهمم که این کاری دارد، گرفتاری داره. مثلا الکنایت ما، کنایه اونچنون لفظی است که دل علا معنن، دلالت بر یک معنای میکند که یجوز حمل اون لفظ را علا جانب الحقیقه، یعنی معنای حقیقیش مراد باشد، والمجاز به وصف جامع بینهما. خب به وصف جامع که معلومه باید علاقه بین دو معنا باشد، علاقه بین سلام واقعی برای خدا یا سلام که حاجتی داره. علاقه چیه؟ خب و تکونو فل مفرد و المرکب، و این قسم کنایه هم در مفرد ممکن است و هم در مرکب. و تعریض چیه حالا؟ تعریض و هو اللفظ الدال على معنا لا من جهت الوضع الحقیقی ابد مجازی. تعریض این است که لفظ دلالت بر یک مطلبی می کند، این لفظ نه مجازن برای او وضع شده است که وضع نوعیه و نه حقیقتا، فقط حضرت ارشاد کرده مسلمان ها را و تا ایها الناس المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اینه دیگه، این وضع نکرده برای این که این آقایی که دارد مسلمان را اذیت می کند آبروش می برد این کافره. این به حکم عقل دانسته می شد که حضرت کبرای کلی فرموده المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه. از این کبرا ما کشف میکنیم که کسی که مسلمان از زبانش یا از دستش آسوده نیست، او یقینا مسلمان نیست. این به حکم العقل فهمیده میشد، لفظ برای این وضع نشده. دستوری داده خدا و پیغمبر که بابا مردم آزاری نکنید که کافر میشید. پس اینجا لفظ دلالتش بر این معنا نه حقیقتن است نه مجازن. و تعریض هو اللفظ الدال على معنا لا من جهت الوضع الحقیقی ابد مجازی، بل من جهت تلویح، بلکه از باب تلویح است. یک کلمه ارز کنم بدکی نیست، خلیفه دوم وقتی که دکتر آمد و معاینه کرد و گفت اگر وصیتی داری وصیت کن، یعنی میمیری. و اینم وصیت کرد که 6 نفر از امت جمع بشن در اتاق مجلس شورایی قرار بدهن، 3 روز در اتاق بالاشون ببندید، فقط برای رفع حاجت را بدین بیان بیرون توالت چیزی. بعد گفت که اگر اینها اکثریت به یک طرف شد، هر کس را گفتن او خلیفه شد، 4 نفر یک طرف، 2 نفر یک طرف، و اگر نه مساوی شدن، هر طرف که عبدالرحمنه حرف اونها را بشنوید. تا اینا گفت ابن عباس باشد آمد بیرون، بود که این پدر سوخته علی را از خلافت انداخت. حالا از کجای این مطلب فهمید؟ از این که عبدالرحمن در هر طرفی هست قول او اعتبار دارد و عبدالرحمن دشمن درجه یک علی بود. منشأ دشمنی چیه؟ ناسخ را نگاه کن. بل من جهت تلویح و الاشاره، اشارتاً عمر فهموند که این عبدالرحمن هر طرف بود که سه نفر این طرف سه نفر این طرف، عبدالرحمن در هر سه نفری که بود حق با اونهاست. خیلی خوب. فیختص باللفظ المرکب، پس این در مفرد استعمال نمیشد، در لفظ مرکب استعمال میشد. که قول من یتوقع و سلتن والله اینی محتاجون، آمده خدمت آیت الله، چند نفر نشستن، بعد این صحبت میکنه، میگه والله ما این روزا خیلی گرفتار شدیم، اجاره خونه نداریم، صاحب خونه اومده میگه یالا بریم بیرون. آیت الله میشنوه، خب میفهم از کی، از من پول میخواد دیگر، از کسی دیگر نمیخواد. این قصه رو عرض کردم یک وقتی، صبح هم با یک کسی داشتم میگفتم، من ورشکست در اومدن 100,000 تومان، تقریبا 17 تا چرخ خیاطی با برق کار میکرد، من قصه ها دارم. خب ورشکست شدیم 100,000 تومان، 30 سال قبل که 100,000 تومان 30 سال 1,000,000 حالا حساب میشه. خب بعد کارایی کردیم، خونه فروختیم، طلا فروختیم اینها. یک روز یکی از آیت اللهی که به نظر من خیلی مهم است گفت فلانی این چاقی مرا خیلی اذیت میکنه. گفتم یک دوایی بلدم، تا بخوری خوب میشی. گفت چه دوایی است؟ گفتم شما این پولایی که تو صندوقایه اینا رو بده به طلبه ها و سر ماه کلاسی شهریه نداری، برو از یک نفر ثروتمند بی حیا شهریه رو قرض کن، بعد پولم بهت نرسه. گفت بری رو منبر، 100 نفر اهل علمم پای منبرت، هی شروع کنی با کمال کیف شروع کنی درست دادن. یک دفعه او بیاد یک نگاه چپی به تو بکند، گفتن به اندازه لاغر میشه که نمیتونی دیگه حرف بزنی. او اطلاع داشت که من ورشکست شدم. گفت فلانی خیلی هنر داری ها. گفت چشم انشاءالله فردا. بعد فردا به پول اونجا 500 دینار برم فرستاد. حالا این همیه دیگه، همین مثاله که من اون دستور دوا دادم، او فهمید که من دارم چی میگم، یعنی من ورشکست شدم، آبرم دارم، تو چرا هیچ به ما اعتنا نداری؟ به همون یک کلام 500 دینار فرستاد. که قول من یتوقع و سلتن، سله توقع داره که چند دیناری بده، آخر ما ورشکستیم. چه میگد این بیچاره ورشکست شده؟ میگد والله اینی محتاجون فا انهو تعریضون به طلب، پس این دارد پول میطلبه، میگد آخی سهم ماما رو به همه دادی، به ما چرا پول نمیدی آخر؟ فا انهو تعریضون به طلب مع انهو لم یوزع لهو حقیقتا ولا مجازن. اینی محتاجون نه معنای حقیقش اینه که پول بده، نه معنای مجازیش، هیچ نسبتی در بین نیست. ما ان این کلام، این قول، قول من یتوقع، لم یوزع لهو برای اون طلب حقیقتا ولا مجازن و انما فهم منه المعنى من عرض اللفظ، از کنار لفظ طرف میفهمد که از من مطالبه پول کرد. من عرض اللفظ ای جانبه، از یک گوشهش میفهمد که چرا پولا رو به همه میدی به ما نمیدی. خب حالا متن بچسبون یادش بخیر. و لغیرها ای والمناسب و لغیر العرضیه این کسرت الوسائط، متن میخونن این کسرت الوسائط التلویح و این قلت مع خفاء الرمز. میفرماد اما برای غیر تعریض که اونجا عرض باشد و مناسب تعریضه، در غیر او اگر چنان که بین معنای لفظ و اون مقصود که کنایه به امیدنی واسطه زیاد بخورد، مثل زیدون کثیر الرماد که دیروز خوندیم چند واسطه میخورد، اگر واسطه زیاد بخورد اون بهش تلویح میگیم، اگر واسطه کم باشد بهش رمز میگوییم. ولی غیرها ای والمناسب و لغیر العرضیه این کسرت الوسائط بین اللازم و المرزوم کما فی کثیر الرماد که دیروز خونده بودیم، یا جبان الکلب یا مهزول الفصیل، مناسب التلویح بادی میوزد، یک بادکی میوزد از این که میگیم کسی رو رماد، یک بادی میوزد میوزد تا میرد که این آقا جود و سخاوت داره. مثلا التلویح، لأن التلویح هو ان تشیر الى غیرک من بعدین. تلویح این است که از اون دورها خیلی دیده شده تو دهاتی یا غیر دهاتی یا که یک کسی خیلی دوره صدا بهش نمیرسه، عبا یا عمامه رو اینجور تکون میده، بعد اون میفهمد که به من کاری داره. لأن التلویح هو ان تشیر الى غیرک من بعدین، والمناسب لغیرها، مناسب برای غیر این تلویح، ان قلت الوسائط مع خفاء فی اللزوم که عریض القفا و عریض الوساده الرمز. چون این دیگه عرض میشد که بس واسطه خیلی نمیخوره، بعد روز عرض کردیم علم قیافه را، و اینم کلی نیست که هر کس گردنش خیلی پهنه سرش بزرگه این ابله باشد، چون ممکنه معارض داشته باشد، پس ملازمش خیلی خفیه. بعد از آنی که معارض نداشته باشد در بدن خودش، تازه میفهمیم یک مقدار عقلش کم است. مثلا ان قلت الوسائد مع خفاء فی اللزوم که عریض القفا و عریض الوساده که خوندیم پدیروز یا دیروز، مناسب الرمز، اینو به اسمش رمز میگذاریم. بله، یک ولایت، آقا من اینو گفتم خیلی مکرر گفتم، یک ولایت رفتم یک کسی از من پرسید که بعضی کتاب ها میرسن شیخ انصاری، بعضی کتاب ها میرسن که مثلا آخوند خراسانی، بعضی هم میرسن ملا علی کنی. پرسید که بین اینا فرق هست؟ گفتم نه، اینجا فرق نیست، همش یک معناست، منتها در بعضی بلاد فرق هست. ملا به کسی میگن، من از خودشون پرسیدم، ملا به کسی میگن که یک سواد فارسی مختصری داشته باشد، بیشتر از اون چیزی نیست. آخون به کسی میگن که به علاوه که سواد فارسی دارد، رساله هم میتوند بفهمد که مثلا وضو چطوره، فرد بگیریم غسل چطوره، اینو بهش میگن آخوند. اما شیخ به کسی میگن که نه، یک مقدار رفته تا فرض کن متول یا بالاتر یا کمتر، خب اونجاها فرق دارد. حالا اینجا در مسئله ما این رمز میگیم با تلویح فرق دارد. خب لأن الرمز ان تشیر الى قریب منك على سبیل الخفیه، یواش با ابرو اشاره میکنه که پاشو که این پدر سوخته داره غیبت میکنه نشنوین، چون روایت داره از شنونده غیبت هفت مقابل معصیت دارد از غیبت کننده. غیبت کننده چقدر مثلا معصیت است که اشد من الزنایه، شنونده هفت زنا پاشو نوشته میشد پای خود غیبت کننده یک شد زنا. علا سبیل الخفیه، یواش که اشاره میکنه که پاشو که دارد این غیبت میکنه. لأنه الاشاره به شفه، بالا بعد بالا اشاره یعنی این چیز نمیفهم یا با مثلا ابرو، مثلا بله اشارم بخونم دیگه، ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم، خاکستریم و بر رخ آتش نشسته ایم، کاری نکرده ایم و کسی را نکشته ایم، تقصیر ما همین که عاشق روی تو گشته ایم. حالا ابرو به ما متاب منسیه، از این تتمه کلام فهمیده شد، ابرو به ما متاب که ما دل شکسته ایم یعنی چه؟ احسن، اخم نکو کن، خب ما تقصیر نداریم، یک تقصیر داریم بس. خب لأن اون رمز، انه رو بزن به رمز، لأن اون رمز الاشارت به شفت والحاجب. خب والمناسب لغیرها، مناسب برای غیر رمز، این قلت الوسائط بلا خفائن که خفائی در کار نیست، دود فهمیده میشد، کما فی قول اون شاعر، اول ما رأیت المال القا رحله فی آل تلحته ثم لم يتحول. میگه تو عاقل نیستی نمیبینی که مجد و بزرگواری منزل کرده در آل تلحه، اونجا فرود آمده و از اونجا هم هیچ وقت حرکت نمی کنه، کوچ نمی کنه. چه می شد از چه می فهمیم؟ یعنی اینها جبلتشون سخاوت است، سخاوت و سماحت و بزرگواری در این طائفه رهل انداختن، نمیگن در نماز جماعت تو مسجد اگه کسی رهل بیاندازد کسی حق نداره، رهل انداختن توی آل طلحه و از این آلم بیرون نمیره هیچ وقت. یعنی اینا همیشه کوچیک و بزرگشون سخاوت دارن. مثلا بلا خفا این کما فی قوله ابا ما رأیت المجد القا رهله فی آل طلحه ثم لم یتحول الایما بعد از چای انشاءالله.